برام جالب بود که ضمن این مدت از من پرسیده میشد راجع به اینکه چطوری میشه فرد یک زندگی مطالعاتی رو پیش بگیره و به نظر من یکی از دغدغه‌ای بود که من برای مدت زیادی داخل زندگیم داشتم و میام یه داستان رو تعریف کنم و قبلش هم بگم که این یک اپیزود از نایت واک که من در پشت بوم دارم ضبطش میکنم قبل خوابم هست و راجع به اینکه چطوری خودم به این سمت اومدم و شروع کردم به نوشتن. میدونید تقریبا تمام مدت از زمانی که بگیم 16-17 سالم بود قبل از اینکه کنکورم رو بدم به این فکر میکردم که خب علت اینکه دائما خوشحال نیستم و رضایتمندی کمی رو تجربه میکنم چیه و میدونید بلاوزه سبک زندگی من میتونم بگم که هیچ کمبودی نداشتم از طرفی، یعنی از حداقل های زندگی حداقلش بهره مند بودم، یک خانواده خوب سلامت و سلامتی و حد قابل قبولی از هوش و توانایی بگیم موندن در ساختار تحصیلی و غیر اینها رو داشتم و دوستای خوبی هم داشتم. یکی از چیزایی که فقط خیلی ذهن من رو درگیر میکردیم بود که خب خیلی خوب من همه اینها رو دارم و چه چیزی باعث میشه که رضایتمندی کمی رو حس کنم و خیلی خوشحال نباشم و آیا بقیه از من خوشحال ترن و اینکه من چی کار باید بکنم که خوشحال بشم. اون موقع هنوز کنکور نداده بودم و یکی از جوابایی که واسه خودم در نظر میگرفتم برای این سوال این بود که شاید باید کنکورم رو بدم و بتونم وارد دانشگاه بشم و در اون صورت وارد برهه‌ای از زندگی میشم که خوشحال خواهم بود. ولی مسئله اینه، خب من کنکورم رو دادم، سال 95 کنکور دادم، رتبه 678 کنکور تجربی سال 95 شدم و بعدش وارد دانشکده پزشکی جندی شاپور شدم و شروع کردم به درس خوندن. اوایلش خیلی جالب بود، خب اسم تو رو چند جای شهر میزنن، مثلا میگن خیلی خوب می فلانی بوده این طور شده، حتی جاهایی که بگیم حتی معلمایی که ندیدی هم اسمت رو این ور اون ور پخش میکنن و تو خب یکم رضایتمندی درت ایجاد میشه، یکم از اینکه خیلی خوب من داخل یک رقابت پیروز شدم و عملکرد قابل قبولی داشتم تا حدی که بتونم به یک چیزی که فکر میکردم هدف خودم قرار دادم برسم و تو میرسی بهش. بعدش سال اول سال دوم از رشته پزشکی میگذره، ولی چیزی که مجدد تجربه کردم این بود که خیلی خوب انگار همچنان اونطوری که میخوام شاد نیستم و اتفاقی که افتاد این بود که شروع کردم راجع به مغز بخونم که بدونم خیلی خوب علت نارضایتی من و این شاد نبودنم چیه. و این رو هم بگم، من افسرده نبودم. اولین چیزی که متوجه شدم این بود که یکی از خطاهای بزرگ زندگی من بود و یکی از خطاهایی که میشه گفت حدیه توسط جامعه در من القا شده بود و نه تنها من بلکه افراد زیادی رو من میبینم که همچنان امروز از این خطا و یک باور ذهنی غلط در زندگیشون آسیب میبینن. اون خطا این بود که من فکر میکردم میشه فرد در زندگیش در یک برهه‌های همه تعادل زندگیش رو به هم بزنه و بگیم به یک هدفی برسه و بعدش همه چی خوب بشه و فکر میکردم که این کار درستیه. مثلا شما روابطت رو محدود کنی و خودت رو در یک شرایط ایزوله قرار بدی و به مدت یک سال مثلا تلاش کنی تا بعدش به خوشی برسی و اینکه اصلا این کار درستی هست یا نه. اولین چیزی که فهمیدم این بود که خب این کار به کلی غلطه. بدن ما مثل یک ماشین عمل میکنه که هر چهار چرخش باید با هم بچرخه و تو نمیتونی از ماشین بخوای که برای یه مدت فقط با یه چرخ برونه. اگه بخوایم خیلی استعاری بیانش کنیم، و فیزیولوژی بدن تو در درجه اول اصلا نمیتونه چنین چیزی رو بپذیره و بدن تو در یک شرایطی میره که به صورت کسکیدوار، به صورت آبشاری وارد یک سیک بگیم وارد یک شرایطی میشه که تو رو روبه حل شدن در خودت میبره و تو رو نابود میکنه از هر نظر، تو رو به افسردگی میبره. و منم قبلا گفتم که افسردگی انگار شبیه به یک مکانیزم خود تخریبگریه که وحشتناکه. افسردگی چیز عجیبیه، هرچند خب خوشبختانه من افسرده نشدم ولی تا حدی میشه گفت تا رو به اون رفتم. و خب من کاری که کردم این بود که خیلی خب میخواستم بدونم که باید چه هدفی رو پیش بگیرم. خب اگر قبولی در رشته پزشکی نمیتونه فرد رو خوشحال کنه، پس خب دیگه چی هست؟ یعنی میدونیم کاری که ما داخل ذهنمون میکنیم با اهدافمون اینه که ما سیمیولیشن هایی رو طراحی میکنیم. این چون ما نمیتونیم مثلا 5 تا زندگی رو زندگی کنیم، ما یه زندگی میکنیم و برای تصمیم گیری هامون میایم تصمیماتمون رو با حالت اکستریم میبریم، میایم بگیم به این حالت که میایم میگیم من اگر من این مسیر رو برم در انتهاش به این به این نقطه میرسم، یا چنین چیزهایی رو تجربه میکنم، اگر اون مسیر رو برم در انتهاش به اون نقطه میرسم و فلان چیزهایی رو تجربه میکنم و زندگی مثلا به این شکل میگیره. بنابراین تو میای سیمیولیشن هایی رو میسازی، یک شرایط ساختگی رو در سرت ترسیم میکنی و از خودت یک اوتار میسازی که اون رو در این مسیر پیش میبری و سعی میکنی تا حدی که میتونی به طور ذهنی تجربیات اون اوتار رو در خودت بازسازی کنی و سپس تصمیم بگیری که آیا اون مسیری که میخوای بری مسیری هست که تمایل به رفتنش داشته باشی و در نتیجه اون تصمیمی که میخوای بگیری همون تصمیمی هست که واقعا باید بگیری یا داری درست تصمیم میگیری. بنابراین تو این کار انجام میدی و خیلی خوب، برای اینکه این کار رو انجام بدیم ما شناخت محدودی داریم، این رو باید همیشه در نظر بگیریم. تو نمیدونی که دقیقا اون تصویری که داری از اون مسیر در ذهنت میسازی یک تصویر صحیح هست یا نه، و برای اینکه مطمئن بشی نیاز داری به اینکه یک شناخت گسترده داشته باشی راجب تک تک انتخاب هایی که میکنی و تک تک مسیرهایی که درش قرار ممکنه بگیری. بنابراین شناخت در درجه اول چیزی بود که گفتم خیلی خوب برم دنبال شناخت. اولین چیزی که نیاز داشتم بدونم این بود که خب مغز چطور عمل میکنه، یعنی من چطور خوشحال میشم و چه چیزهایی میتونه باعث بشه که من خوشحال بشم. و بعدش دومین چیزی که نیاز داشتم این بود که مغز خودم رو بشناسم. خیلی خوب، یعنی تو اول مغز رو میشناسی به طور کلی، در یک بینش کلی از عملکرد مغز به دست میاری که داخل پادکست های قبل تو حدی راجبش صحبت کردم، و بعدش میای میبینی برای تو به چه صورتی میشه اون دانش رو کاستومایز کرد و به طور اختصاصی برای خودت اون رو دستکاری کنی. واسه همین من شروع کردم راجب مغز بخونم. اولش نمیخواستم چیزی بنویسم راجب مغز، فقط میخواستم بدونم که چه چیزی باعث میشه من خوشحال بشم و نشستم برای پای خوندن. تقریبا روزی میشه گفت حداقل روزی 5 ساعت مطالعه میکردم مقالات مختلف. خب یکی از نفعی هم که من در این مسیر داشتم این بود که خب میتونستم مقالاتی رو که به زبان انگلیسی هستن بخونم و این چیزی بود که به من خیلی کمک کرد. واسه همینم گاهن تاکید میکنم سر اینکه فرد از سن کم به فکر این باشه که یاد بگیره به زبان انگلیسی مطالعه کنه، به خاطر اینکه خیلی از منابع ترجمه نمیشن و من حتی با مشاوره ای هم داخل اهواز صحبت کردم، خدای من باورم نمیشد، یعنی اینقدر مرد اغلب افرادی که در ساختار علمی یک جامعه قرار دارن و دارن دانش آموزان رو پرورش میدن اینقدر با مقالات علمی غریب باشن و اصلا ندونن چطور باید مطالعهش کنن، حتی با ساختار یک مقاله غریب باشن. این افراد معمولا افرادی هستن که حتی پایان نامه هم دادن، ولی خب چیزی که تو میبینی اینه که این افراد پایان نامه‌شون رو دادن یه نفر براشون نوشته و این چیز مضحکیه. خب میشه گفت حتی جای شکایت هم نداره، داخل جامعه با ساختار اجتماعی ما سرمایه گذاری کردن افراد روی مسیرهای علمی چیزی نیست که زیاد دیده بشه، به خاطر اینکه شما برای میدونید یکی از باورهای فلسفی خیلی جالب اینه که تو برای اینکه، یعنی نیاز انسان به علم یکی از نیازهایی که بعد از سایر نیازهای بنیادینش قرار میگیره، یعنی شما در درجه اول نیاز داری سایر نیازهاتو برطرف کنی تا در یک آرامش قرار بگیری که ذهنت رو آزاد بذاری بچرخه در دنیای مسائل علمی که دونستنشون به طور مستقیم در زندگی تو تأثیری نمیذاره گاهن، به خاطر اینکه خیلی از مطالب علمی واقعا کاربردی نیستن اونطوری که بخواید لزوما در زندگی خودت پیادش کنی. واسه همین هم هست که خیلی از سراغ اخبار میرن، به خاطر اینکه خیلی خوب اخبار راجع به جامعه ای که تو داری درش زندگی میکنی و میدونیم پیش گرفتن یک زندگی علمی، اینو من واسه این میگم به خاطر اینکه یک نفرم از من پرسیده بود که چطوری میشه وارد یک زندگی علمی شد و علم رو بخشی از زندگی روزانه‌ت کنی طوری که به عشق به دست آوردن علم بیدار بشی و چنین چیزی. و به نظر من این سوال خیلی قشنگی بود، به خاطر اینکه فرد زمانی که زندگی علمی رو شروع میکنه زندگیش بخشی از یک تجربه واحد و ارزشمند میشه، به خاطر اینکه علم در تک تک تصمیمات و افکار تو وارد میشه و بینش تو رو گسترش میده. میشه گفت تو یک لنز جدید روی تمام اتفاقایی که میفته قرار میدی و تمام اونها رو با یک بینش تا حدی غنی‌تر بررسی می‌کنی. واسه هم خب لذت بخشه که تو بتونیم از شرح تفاسیر قوی‌تری داشته باشیم. بنابراین ادامه داستان رو میگم. من شروع کرده بودم به اینکه بخونم راجع به اینکه مغز من به چه چیزی میتونه مغز منو خوشحال کنه. اینجا حالا جا داره راجع به خوشحالی چیزای جالبی رو بگم. جالبه بدونید که بیس خوشحالی و افراد تا حدی ژنتیکیه. یعنی شما زمانی که ژنتیک شما تعیین میکنه که بیسلاین خوشحالی تو در طول روز چقدر باشه، به خاطر اینکه میتونید اینطور خوشحالی رو در نظر بگیرید، شما یک حد پایه‌ای از خوشحالی رو داری و زمانی که یک اتفاق خوشحال کننده میفته، این میزان خوشحالی تو افزایش پیدا میکنه و بعد از اینکه یکم میگذره مجدد برمیگردی به حالت اول. و اون حالت اوله، اون حالتی که مداوم تره و تقریبا در تمام طول روز با همراه تو، در شرایطی که بگیم تو اتفاق خاصی نیفتاده و تو چندان خوشحال نیستی، از طرفی ناراحت هم نیستی، اون خط رو، این که اون threshold، اون مرز رو، اون ژنتیک تو تا حدی تعیین میکنه. و این مسئله خیلی جالبی بود برای من، به خاطر اینکه به نظر میاد بینشای تکاملی جالبی هم میشه ازش، برای توجیهات تکاملی جالبی هم میشه از این دانسته و تحقیقات استفاده کرد، به خاطر اینکه افرادی که رضایتمندی کمتری دارن و خوشحالی کمتری رو تجربه میکنن، بیشتر برای به دست آوردن خوشحالی جون میکنن و این میتونه یکی از عللی باشه که این افراد گاهن شاید بتونن داخل زندگیشون از خیلی جهات بگیم منابع بیشتری به دست بیارن. ولی از طرفی افرادی که خوشحال‌تر هستن به لحاظ روانی سالم‌تر میمونن، به خاطر اینکه خوشحالی مسئله این نیست که بخوای بگی مهم نیست مثلا تو یک زندگی خوشحال داشته باشی یا نه و از زندگیت راضی باشی یا نه، زندگی تو بکن. این اصلا درست نیست، این بینش غلطه. اگه داخل زندگیت خوشحال نباشی، شرایط بد مثل آبشاری تو رو در خودشون میکشن و خوشحالی چیزی نیست که تو بخوای نادیدش بگیری. واسه همین خب من بعد از اینکه اینها رو نشستم خوندم، دیدم یکی از علل خوشحال نبودن من بی منطق بودن منه و اینکه خیلی رویا پردازی های بگیم بلند پروازانه و تبلیغات غلطی که شده بوده. من باور داشتم به اینکه خب خیلی راحت میشه فردا خیلی از چیزها برسه و چرا انتظار نداشته باشی به این که از بهترین از هر چیز رو در دست داشته باشی و اون وقت خوشحال بشی، یعنی بهترین ماشین، بهترین زندگی در بهترین نقطه جهان و سپس خوشحال باش. ولی بعد زمانی که بیشتر راجع به مغز فهمیدم این بود که تو حتی اگر همه اینها رو هم داشته باشی لزوما خوشحال نمیشی و تمام این شرایط برای تو به حدی عادی میشه که همین الان هست. واسه همین به یه ایده به سرم زد. خب اگر شما یک فردی با کانشینشسنس بالا در بگیم تست شخصیتی بیگ 5 یا 5 فاکتور مدل باشی، در این صورت تو دوست داری که زندگیت پر از کارهای و فعالیت‌های ارزشمند باشه، یعنی فعالیت‌هایی که تا حدی به زندگی تو ارزش اضافه می‌کنه و حس نمی‌کنی که زندگیت رو تلف کردی. و هم میبینید افرادی هستن که خیلی راحتن با اینکه یک جا بشینن و هیچ کاری نکنن و افرادی هم هستن که اصلا نمیتونن یک جا بشینن به خاطر اینکه حس میکنن، احساس گناه میکنن، خیلی عذاب وجدان میگیرن. داخل فارسی حتی فکر میکنم کانشینشسنس در زبان ما به یه چیز شبیه مربوط به وجدان ترجمه شده که فرد به راحتی وجدانش آزرده میشه از اینکه کار سودمندی نکنه و حس نکنه و حس کنه که وقتش تلف شده. بنابراین در درجه اول شما اگر یک فرد با کانشینشسنس بالا هستی، در این صورت نیاز داری به این که توی زندگیت یک کاری بکنی که دائم حس کنی رفتار تو داره ارزش اضافه میکنه و اینکه زندگی تلف نشده. من اومدم شروع کردم به نوشتن. اول واسه خودم مینوشتم و میخواستم فقط اون چیزهایی که خوندم رو نگه دارم و بعد دیدم که خیلی خوب اینها به خوبی میتونن به هم وصل بشن و نظرم چیه که مثلا روزی نیم ساعت شروع کنم به این که واقعا بنویسم و به طور حرفه‌ای‌تر روی نوشتن سرمایه گذاری کنم و این میتونست باعث بشه که زندگی تو بخشی از یک انگار یک آزمایش دائمی بشه، چون تمام تجربیات تو در این صورت ارزشمند میشن به خاطر اینکه تمام تجربیات تو به تو ایده میدن برای نوشتن و تو تمام اتفاقاتی که برات میفته رو از این به بعد طوری تحلیل میکنی که حس میکنی داری ازشون ارزش استخراج میکنی. واسه همین نوشتن اول منو خیلی ترغیب کرد و بعد هر چقدر که پیش رفت من دیدم خیلی خوب، من حتی دوست دارم واسه این که بهتر بنویسم مطالعه کنم. و برای اولین بار من یک چیز عجیب رو تجربه میکردم، چیزی که برای مدت‌های خیلی خیلی زیاد تجربه نکرده بودم، کنجکاوی رو. و خب من فردی نبودم که بگیم نسبت به بردن یا باختن تیم‌ها یا اخبار پاپارازی و چنین مسائلی کنجکاو بشم، واسه همین میتونم بگم کنجکاوی برای مدت زیادی داخل زندگی من نبود. بنابراین زمانی که دیدم با نوشتن این حس در من ایجاد شد، خیلی خیلی جالب بود و خب من ازش لذت بردم. طوری بود که گاهن زمانی که می نوشتم و مطلب جالبی رو پیدا می کردم که با خودم می گفتم الان می خوام به کتاب اضافهش کنم و می خوام سایتش کنم این مقاله رو، و یا حداقل می تونم ازش استنباط کنم و قدرت تفسیر من افزایش می داد، فوق العاده لذت می بردم. و طوری که حتی گاهن برای خودم یکم ورجه ورجه می کردم، انقدر انرژی می گرفتم که حتی ورزش می کردم، بعدش چند تا شنا می رفتم، چند تا دمبلی بزنم و از این کارا. انقدر انرژی من زیاد می شد، انقدر احساس سرخوشی به من دست می داد. و بعد من دیدم آدم می تونه در زندگیش گوشه کاری که داره می کنه نویسندگی رو وارد کنه، چون در این صورت باعث می شه که تمام تجربیات تو، تمام مطالعاتت یک جهتگیری خاصی به خودش بگیره و انگار تمام زندگی تو میشه بخشی از یک هدف خیلی بزرگ. که مسئله جالبی بود، دستم داره یخ میزنه. که مسئله خیلی جالبی بود برای من، اولین بار بود که حس میکردم خیلی خوب، انگار من هر کاری که الان میکنم رو تا حدی میتونم با نگرشی ببینم و طوری سعی کنم عمیق راجبش فکر کنم که شاید ازش یه ایدهی بگیرم برای نوشتن. و این اتفاق واقعا افتاد. من ورزش کردنم و پیاده روی کردنم و اینکه چرا به ساختمون‌ها نگاه میکنم رو، یکی از چیزای جالبی که من تجربه میکردم این بود که خب ما داخل یک محله‌ای هستیم که ساختمون‌ها دارن هی میرن بالا و تقریبا قسمتی از شهره که خونه‌ها گرونن و اون مغازه‌دارا هر هفته هی اول، مثلا یه مغازه‌دار یک هفته که فرصت بهش میدن سری مغازه رو میسازه و کلی تزیینش میکنه و آخر هفته داره کارش رو شروع میکنه و هی هم جاشون رو به هم میدن، کسی که کارش نمیگیره میره و سعی یه نفر دیگه میاد. و از طرفی خونه ها هم به خاطر اینکه قیمت زمیناشون رفته بالا، معمولا زمانی که خراب میکنن روش سازه هایی رو میسازن که فوق العاده قشنگه، معماری های قشنگی داره. و من گاهن راه میرفتم و به این ساختمان رو نگاه میکردم و خیلی برام لذت بخش بود که ببینم یک سازه ای که میتونه چشم فرد رو به خودش جلب کنه چقدر پاش زحمت میره. و این یکی از تفکراتی بود که به من کمک میکرد انگیزه داشته باشم برای اینکه یک کتاب خوب بنویسم. بخاطر اینکه تو میدونی نگاه میکنی به اینکه برای اینکه یک ساختمون ساخته بشه تا چشم افراد رو به خودش جلب کنه، یک معمار میاد یک نقشه ترسیم میکنه و این نقشه وجود نداره. تا زمانی که یک فرد میاد روش سرمایه گذاری، در واقع یک فردی که سرمایه داره میاد یک معماری رو بهش میگه که خب بیا این نقشه رو واسه من بکش، و سپس کارگرهایی رو استخدام میکنه و سپس مصالح رو میاره و اینها برای گاهن یک تا دو سال. من با خیلی از پیمانکارا و حتی سازنده های این ساختمون ها آشنا شدم به خاطر اینکه صبح راه میرفتم، من صبح قدم میزدم و معمولا برای اینکه بگم به آرامشی برسم واسه اینکه بتونم افکارمو جمع کنم تا بنویسم و به ساختمون‌ها نگاه می‌کردم، از این کار علاقه به این کار لذت از این کار لذت می‌بردم. و خب واسه همینم با خیلی از این سازنده‌ها آشنا شدم و گاهی باهاشون صحبت می‌کردم. بعضی از این پروژه‌ها تقریباً 2 تا 3 سال پول پاشون خوابیده بود تا به یک بهره برداری برسن و خب خیلی‌هاشون هم پیش خرید می‌شن و یعنی فرد بگیم نصف پول رو خوابونده و باقیش رو از پولی که از پیش خرید افراد به دست میاره می‌سازه. در هر صورت اینکه افراد به یک اینکه یک جمع کثیری دور هم جمع میشن تا یک سازه بره بالا و اون سازه به حدی زیبا باشه که چشم دیگران رو به خودش جلب کنه جالبه. و کتاب هم میتونه همین طور باشه، و با این تفاوت که تو یک نفری و ساعت ها میای مطالعه میکنی، مصالح رو جمع میکنی از این ور اون ور، اونها رو در کنار هم قرار میدی و با اون سعی میکنی یک ساز خلق کنی، سازه ای که توجه مخاطب رو جلب میکنه و زمانی که تو این کار رو انجام میدی خودت خیلی لذت میبری و برای اولین بار میتونم بگم داخل زندگیم عمیقا حس کردم زندگیم داره تبدیل میشه به یک زندگی خیلی هدفمند و اون هدف رو من حس میکردم که حس میکردم خب الان من برای اولین بار خوشحالم، چون حس میکنم دارم به یک هدف بالاتری از خودم خدمت میکنم، یک هدفی که میتونم بگم درش تک تک تجربیات من، تک تک مطالعات من و افکار من ارزشمند میشه باهاش. واسه همین میدونید من نمیگم که خب خیلی خوب، من خیلی مثلا میدونم و این حرفا، نمیخوام واقعا از این حرفا بزنم، ولی تجربه خوبی بود. من در حد خودم شروع کردم به نوشتن و واقعا متنای اولی که مینوشتم زباله محض بودن، یعنی انقدر آشغال بودن که وقتی من نگاهشون داشته بودم وقتی میخوندمشون با خودم میگفتم خدای من چه احمقی میتونه اینو بنویسه، یعنی انقدر ضعیف، انقدر یعنی طوری که واقعا مخاطبش رو جلب نکنه، خیلی ضعیف بودم. ولی خب بعد از مدتی که میگذشت تقریبا متن قوی تر شدن و من تقریبا یاد گرفتم. میدونی چون یکی از کارهای جالبی که تو انجام میدی موقع نوشتن اینه که متنی که نوشتی رو میخونی بعد از یک، چون زمانی که متنی که مینویسی رو میخونی همون لحظه تو چیزی که مخاطب میبینه رو نمیبینی، چیزی که خودت میدیدی و بر اساسش نوشتی رو میبینی. این مسئله جالبیه که باید بهش توجه کنیم. واسه همین هم هست که من میگم تو زمانی که مینویسی میتونی افکارت رو زیر نظر بگیری و به خاطر اینکه زمانی که مینویسی و دو هفته بعد اون رو میخونی چیزی که تو میبینی چیزیه که مخاطبت میبینه از افکار تو و سپس تو میتونی بفهمی که خیلی خوب من اون موقع این فکر رو داشتم و الان مخاطب داره این رو میبینه، آیا من درست باور اون تصویری که داخل ذهنم بوده رو برای مخاطبم ترسیم کردم و ریپرزنت کردم یا نه؟ و این به تو کمک میکنه که از طرفی حتی فکر کنی که بتونی ببینی و زیر نظر بگیری که تو در شرایط خاص ذهنی چطور فکر میکنی. این مسئله خیلی جالبی بود به خاطر اینکه خیلی از افراد فکر میکنن زمانی که تو منطقی فکر میکنی در اون صورت عواطف درش دخیل نیست، اما این غلطه. تو حتی به سختی میتونی از لحاظ آناتومیک قسمتی رو که در مغز با عواطف مرتبطه از قسمتی که با منطق و استدلال و های کاگنیتیو فانکشن مغز مرتبطه جدا کنی، به خاطر اینکه حتی خیلی ها سینگولیت کورتکس مغز رو بخشی از سیستم لیمبیک میدونه و این مسئله یه که باید بهش دقت بشه به خاطر اینکه عواطف تو عمیقاً روی منطق تاثیر میذارن. واسه همینه که یک فرد معتاد زمانی که میخواد ماده مخدر رو استفاده کنه و بگیم عواطفش گاهن دارن در درجه اول اون رو به سمت اون کار میرونن، فرد متوجه میشه که حتی منطقش هم داره ازش از استفاده از اون ماده مخدر دفاع میکنه. اگر حالا به هر طریقی چیزی رو تجربه کرده بودین، اعتیاد به نیکوتین یا هر چیزی رو تجربه کرده باشین، این رو میتونید عمیقا حس کنید که خب منطق فرد هم میاد اینجا و دست در بگیم در سمتی که عواطفش قرار داره اون جناح عواطف رو میگیره. واسه همین از طرفی منطق و عواطف تا حدی هم با هم دیگه جنگ و جدل دارن در هر صورت، ولی بنابراین تو زمانی که مینویسی میتونی از یک دیدگاه بالاتر نگاه کنی که در شرایط عاطفی مختلف، در شرایط هیجانی مختلف چطور داری مینویسی. و بنابراین تو میدونید تجربیات فوق‌العاده ایه. اینو اینطور خلاصه میکنم با خاطر اینکه به نظر میاد داره شارژ این تموم میشه این رکوردر. و از طرفی هم خب خیلی وقت بود که نایت واک ضبط نکرده بودم و مجددا امشب از اون شبایی بود که من خودم عمیقا فکر کردم دوباره خوشحال نیستم. میدونید یکی از چیزایی که باید در نظر داشته باشیم اینه که همه چیزایی که ما تجربه میکنیم برامون یک روز تکراری میشه. اول برای من خیلی لذت بخش می بود که شنونده هم بیشتر بشن و بگیم یوتیوب من بیشتر بیننده داشته باشه و خب این اتفاق داره میفته. خوشبختانه هم کانال یوتیوب من داره سریعا رشد میکنه و هم با توجه به انتظارات خودم سریع و خوبه. من لذت میبرم ازش. کامنت هایی که دریافت میکنم، ایمیل هایی که دریافت میکنم برای من لذت بخشه. اینها اول برای من خیلی لذت بخش بود، الان هم هست ولی خیلی کمتر. و میدونید چیزایی که همیشه تو فکر میکنی که میتونه تو تا آخر عمرت لذت احساس خوشحالی بده در چشم تو کم رنگ میشه و ما باید در نظر بگیریم. به خاطر اینکه من متوجه شدم که خب با وجود اینکه خیلی تمایل داشتم به اینکه دنبال لذت بگردم، الان حقیقتاً خیلی به لذت فکر نمی‌کنم، به یک هدف فکر می‌کنم. به خاطر اینکه تو زمانی که هدف داری، هم رنج زندگیت کمتر میشه و هم هدف میتونه در زندگی تو موقعیت‌هایی رو فراهم کنه که لذت می‌بری. ولی اگر دائم دنبال لذت باشی، در ناکامی فرو میری. و دنبال این یکی از بگیم باورهای بودایی ها هم هست که یکی از عمده علل نارضایتی افراد انتظاراتشونه، و تو اگر دائم انتظار داشته باشی که خوشحال باشی، در این صورت نارضایتی در تو افزایش پیدا میکنه و در نتیجه ناشاد میشی، ناراحت میشی، خوشحال نخواهی بود، اینطور میشه گفتش. آره. و برای این تو زمانی که شروع میکنی به اینکه یک هدف رو پیش بگیری، یک هدفی که برای اولین بار حس میکنی به زندگی تو معنا میده، در این صورت تو این سگا دیگه این ساعت رو میان پارس میکنن، در این صورت تو دیگه چندان دنبال خوشحالی نمیگردی و میفهمی که زندگی همون فلکچویشنیه، که یعنی باید زندگی از یک حالت سینوسی داره. تو هم روزای خوشحال روزهایی رو خواهی داشت که هم درشون خوشحالی و سپس روزهایی خواهند اومد که درشون ناراحتی، ولی مهم نیست، چون تو یه هدف داری و میدونی که این هدف باعث میشه که تو همچنان زندگی کنی. و curiosity و کنجکاوی، همون چیزی که گفتم تجربهش کرده بودم با نوشتن، چیزیه که به نظر من داخل زندگی های ما کمه. کنجکاوی واسه خلق یک هدف بزرگ، کنجکاوی واسه خدمت کردن به یک هدف بزرگ، کنجکاوی واسه ارزش دادن به زندگی خودمون و هر چیزی که بتونه ما رو در جهتی کنجکاو، به خاطر اینکه اون سرکتری که در ارتباط با کنجکاوی و کیوریاسیتی فرد هست به احساس پلژر و لذت ربط داره. یعنی تو اگر فردی باشی که عللی برای کنجکاو شدن داری، در این صورت فردی هستی که عللی برای خوشحال شدن داری. و خب تو هر چقدر عللی که میتونن تو رو خوشحال کنن بیشتر کنی، در این صورت خب میدونی به نفته، چون خوشحالتر خواهی بود. بنابراین اگر مسائلی باشند که میتونن کنجکاوی تو رو تحریک کنن، برو سمتش، نباید نادیدش بگیری. و این یکی از ایراداتی بود که من در ابتدا به خاطر اون اشتباهی که جامعه به من، بگیم نه فقط من بلکه خیلی ها القا کرده بود، این یکی از اشتباهاتی بود که در نتیجه اون در من شکل گرفته بود. من فکر میکردم خیلی خب، تو میتونی کنجکاوی تو برای مدت طولانی نادیده بگیری و سپس شروع کنی به اینکه یک زمانی از زندگیت برسه که خوشحال بشی، ولی این غلطه. بهتره که کنجکاویت رو، خصوصا اگر به یک هدف ارزشمند خدمت میکنه، نادیده نگیری. و این ماشین باید هر چهار چرخش بچرخه و یکی از اونها کنجکاویه و داشتن یک هدف ارزشمند که میتونی بگی این هدف زندگی منه و زندگی من جزئی از این هدفه. چیز دیگه ای رو که داخل این بحث شروع کردم و میخوام قبل از اینکه پادکست رو تموم کنم راجبش تکمیلش کنم، اینه که تو واسه اینکه تصمیم گیری کنی داخل زندگیت، نیاز به یک شناخت داری. به خاطر اینکه ما به این صورت تصمیم گیری میکنیم، ما میایم با توجه به شناختمون تصمیم، اون گزینه هایی که داریم رو به حالت اکستریم میبریم، بگیم پولاریزه میکنیم و به خود من سعی میکنیم نتایجشون رو پیش بینی کنیم و سعی میکنیم مسیرشون رو ترسیم کنیم و سپس از خودمون اوتارهایی رو میسازیم که در این مسیرها قدم برمیدارن و سعی میکنیم چیزهایی که اون اوتار تجربه میکنه رو در ذهنمون بازسازی کنیم و تمام اینها به شناخت ما ربط پیدا میکنه. خیلی از افرادی بودن که من باشون صحبت میکردم، اینها میگفتن که مثلا میخوان یک کارآفرین بشن و خب میدونید کارآفرینی یکی از چیزهایی که جامعه امروزی خیلی تبلیغ میکنه و حتی دروغ اگر بگم خودم هم خیلی وقت بهش فکر نمی‌کردم. کارآفرینی چیز معرکه‌ایه و هر فردی خوبه این رو هدفش قرار بده. ولی مسئله ای که هست اینه که تو می‌خوای در چه زمینه‌ای کارآفرین باشی و اون فرد میگفت هر چی، من فقط می‌خوام یک مدیر باشم، یک فردی که بیزینس اونر هستم و پول دارم و پامو بذارم رو پام بگم برام کار می‌کنن ملت. و بعد تو می‌بینی که خب این یک بینش خامه، به خاطر اینکه این یک تصویری که تو داری ترسیم میکنی و یک مسیر نیست و هدف نمیتونه یک تصویر باشه که تو پات رو پات انداختی و مثلا فلان و بهمان. تو باید یک مسیر رو ترسیم کنی با تمام جزئیاتش و تو نیاز داری شناخت داشته باشی که اگر به فلان مسیر بری زندگی تو به چه شکلی میشه. بخاطر اینکه تو خیلی از خدای من خیلی از بیزینس اونرها بیشتر از تمام کارمنداشون کار میکنن، به خاطر اینکه حقیقت اینه برای اینکه بیزینس تو بتونه داخل این شرایط اقتصادی فعلی و رقابت سنگین ثرایو کنه، تو باید تمام و کمال در اون بیزینس باشی. و خب تو اگر بهش علاقه نداشته باشی و حتی کمتر وابستگی به اون کاری که داری میکنی حس نکنی، در این صورت خدای من تو یک مسیر غلط رو پیش گرفتی، به خاطر اینکه خوشحال نخواهی بود. و خب اگر خوشحال نباشی، همونطوری که گفتم، یک آبشاری از نارضایتی زندگی تو رو در خودش فرو میبره. هم میتونیم هم بگیم باتلاقی، این باتلاق خیلی جالب تره. و نوشتن هم همینطور، میدونی، یعنی تو یه متن مینویسی، بعد میری یه هفته بعد میخونیش و مجددا تغییرش میدی و سعی میکنی. بس جالبه، متنی که مینویسی گاهن میتونه انقدر روی خودت تاثیر بذاره که گاهن روی مخاطب تاثیر نمیذاره. واسه همین من نوشتن رو به همه پیشنهاد میکنم. و میدونید، حتی اگر شک دارید داخل این که میخواید واسه یک جمع کثیر بنویسید از افراد، شروع کنید برای خودتون بنویسید، به خاطر اینکه نوشتن به شما کمک میکنه زندگیتون رو بخشی از یک هدف بزرگ ببینید و تمام تجربیاتتون رو ارزشمندتر از چیزی که تا الان بوده حس کنید که هست. چون شما باعث میشه که نوشتن باعث میشه شما زمانهایی که شاد هستید، زمانهایی که تجربه جالبی دارید، زمانهایی که ناراحت هستید، همه اینها رو زیر نظر بگیرید و از سرتون خارج بشید و خودتون رو به عنوان یک نمیشه گفت موش آزمایشگاهی، ولی یک آزمایش شونده در نظر بگیرید که گاهن همین که از سرتون خارج بشید و خودتون رو زیر نظر بگیرید، به نظر من تجربه جالبیه که حداقل میتونه بهتون کمک کنه بخشی از نارضایتی زندگیتون کمتر بشه، همونطوری که این به من کمک کرد. و میدونید این اشتباهه که ما فکر کنیم مثلا ما پزشک میشیم و این هدفمونه و بعدش مثلا دیگه تمام زندگیمون پر از خوشی و شادی میشه، سربازیمون رو میریم و بعدش دیگه زندگی از اونجا به بعد شادیه. خیر، اینطور نیست. شاد بودن یک مهارته، همونطوری که بودایی ها به این باور دارن. و امیدوارم شب خیلی خوبی داشته باشید. و خدای من الان خیلی سرده. بله، شبتون بخیر.